ساعت 3 پس از 6 به وقت افغانستان شد. با سلام و روز بخیر، میزبان شما امید مرزبان در این برنامه از رادیو آزادی با شما هستم. در یک ساعتی که با هم هستیم از تازه ترین تحولات در افغانستان و جهان میشنوید. داغ‌ترین و مهمترین خبر از افغانستان این که امروز کابل باز هم شاهد تظاهرات صدها تن بود. این بار تظاهرات بر ضد برکناری رئیس پوهنځی علوم اجتماعی پوهنتون کابل. گزارش ها و مطالب دیگه هم در همین برنامه جا دارند و اما ساعت را با سرویس خبری آغاز میکنیم. در خبرهای جهان تا لحظات بعد خواهید شنید که یک کارمند دیگر واکسین پولیو در پاکستان کشته شد و مقامات امنیتی در لبنان میگویند 3 سرباز لبنانی در یک حمله افراد مسلح در نزدیکی سرحد این کشور با سوریه کشته شدند. حالا جاوید حسنزاده خبرهای افغانستان را دارد.
شماری از محصلین و استادان پوهنتون کابل امروز با راه‌اندازی مظاهره مخالفتشان را با فیصله اخیر حکومت در خصوص برکناری رئیس پوهنځی علوم اجتماعی ابراز کردند و وزارت خارجه افغانستان میگوید که در خصوص گزارشات تحقیق میکند که به گفته میشود ایران بیش از 1000 طفل افغان از آن کشور را بیرون کرده است. تفصیل اخبار. شمار از محصلین و استادان پوهنتون کابل امروز با راه‌اندازی مظاهره مخالفتشان را با فیصله اخیر حکومت در خصوص برکناری رئیس پوهنځی علوم اجتماعی ابراز کردند. مظاهره کنندگان از حکومت خواستند تا فیصله در خصوص برکناری فاروق عبدالله رئیس پوهنځی علوم اجتماعی را دوباره بگیرد. حکومت افغانستان به خاطر اعتصاب 8 روزه شمار از محصلین این پوهنځی فیصله برکناری فاروق عبدالله را نمود. ولسی جرگه افغانستان برای مظاهره کنندگان وعده سپرد که هیئتی را برای بررسی این موضوع تعیین میکند. روز گذشته نیز شمار از محصلین در حمایت از رئیس پوهنځی علوم اجتماعی مظاهره کردند. وزارت خارجه افغانستان میگوید که در خصوص گزارشات تحقیق میکند که گفته میشود ایران بیش از 1000 طفل افغان از آن کشور را بیرون کرده است. احمد ضیا سیامک هروی معاون سخنگوی این وزارت به رادیو آزادی گفت در صورت ثابت شدن این موضوع را در تماس با مقامات ایرانی پیگیری میکنند.
در صورتی که منابع امنیتی و حکومتی افغانستان تایید کنند که چنین اخراج دست جمعی از اطفال مهاجرین صورت گرفته، وزارت امور خارجه این مسئله را به شدت پیگیری خواهد کرد و مقامات ایرانی در میان خواهد گذاشت.
مسئولان دفتر صحوی کمیسیون مستقل حقوق بشر در ولایت ننگرهار در ولایت هرات گفته است نیروهای ایرانی بیش از 1000 اطفال افغان های مهاجر را بدون موجودیت فامیلشان از آن کشور به افغانستان فرستاده است. مقامات حکومت افغانستان از اعلام کمک 100 میلیون دلاری کشور هندوستان به این کشور خبر دادند. عبدالخالق فرایی رئیس ارگانهای محل امروز در یک نشست با والیان ولایات گفت از جمله این کمک 68 میلیون دلاران به حکومت داری محلی تخصیص داده شد که باید به گونه شفاف به مصرف برسد.
یک سکه از این پول ها تحفه است از سوی مردم کشور هندوستان. پس این مسئله ما را وادار می سازد که با دقت، شفافیت، پشتکار و مدیریت عالی این پلها را در ولایات خود به مصرف برسانیم.
با گفته آقای فرایی از این کمک به هر ولایت 2 میلیون دلار تخصیص داده می شود تا در جهت انکشاف ادارات حکومتی به مصرف برسد. این کمک از جمله 700 میلیون دلار کمک های کشور هندوستان می باشد که در کنفرانس توکیو به افغانستان تعهد شده است. این بود خبرهای مربوط به افغانستان. خبرهای منطقه و جهان را همکارم سید سمیع عباس تقدیم می کند.
یک کارمند دیگر واکسین پولیو در پاکستان کشته شد. به گفته مقامات پاکستان یک خانمی که برای مبارزه بر علیه مرض پولیو کار میکرد امروز توسط افراد مسلح در شهر پشاور کشته شد. یک مقام محلی پلیس شهید الله برادی آزادی اظهار داشت
پولیو تیم باندې پاکو موتورسیکل والا ردی کړی
افراد سوار بر موتورسیکل به سمت تیم واکسین پولیو فایر کردند که یک خانم را کشته و یک تن دیگر را زخمی ساختند. شخص زخمی به شفاخانه انتقال داده شده است. هیچ کس تا حال مسئولیت این حمله را به عهده نگرفته است. کارمندان واکسین پولیو پی هم در پاکستان مورد حمله قرار می گیرند. در ماه دسامبر افراد مسلح در حملات مختلف 9 کارمند واکسین پولیو را به قتل رساندند. بعضی از افرادگرایان در پاکستان با واکسین پولیو مخالفت دارند. آنها می گویند که کارمندان واکسین پولیو برای آمریکا جاسوسی می کنند و هدف این واکسین گویا ضرر رساندن به اطفال مسلمان می باشد. روسیه میگوید لغو تحریم ارسال اسلحه به سوریه از سوی اتحادیه اروپا به تلاش‌ها برای برگزاری کنفرانس صلح مستقیما ضربه وارد می‌کند. مسکو یک جا با واشنگتن کار می‌کند که یک کنفرانس صلح در مورد سوریه را در ماه آینده برگزار کند، اما تا حال کدام تاریخ برای این کنفرانس تعیین نشده است. اتحادیه اروپا روز دوشنبه تصمیم گرفت که موافقت تحریم ارسال اسلحه به شورشیان سوریه را که مهلت آن به زودی خاتمه می‌یابد تمدید نمی‌کند. اما کدام تصمیم فوری برای ارسال اسلحه به شورشیان در سوریه هم وجود ندارد. معاون وزارت خارجه روسیه سرگریاب گفت اظهار داشت این تصمیم برای روسیه مایوس کننده می باشد. او اتحادیه اروپا را متهم ساخت که موقف دوگانه را اختیار کرده، یعنی تحریم اسلحه علیه شورشیان سوریه را لغو می کند و تحریم هایی را که بر ضد رژیم بشار الاسد اعلان شدند پا بر جا می گذارد. اما ریابکوف از تصمیم روسیه که راکت های پیشرفته S-300 را به سوریه می فرستد دفاع نموده، گفت که این اقدام در تأمین ثبات علیه دخالت خارجی کمک می کند. مقامات امنیتی در لبنان میگویند که 3 عسکر لبنانی در یک حمله افراد مسلح در نزدیکی سرحد این کشور با سوریه کشته شدند. این حمله شب گذشته در نزدیکی شهر ارسل رخ داد. این منطقه که اکثر حامیان رژیم سوریه در آن به سر میبرند از سوی شورشیان سوریه به مقصد قاچاق اسلحه و انتقال جنگجویان از لبنان به داخل سوریه استفاده می شود. از آغاز شورش‌ها در سوریه در ماه مارس سال 2011 تا حال لبنان صحنه برخوردهای پیهم بین مخالفین و طرفداران رئیس جمهور سوریه بشار الاسد بوده است. ایالات متحده آمریکا میگوید که خواهان رابط عمیق نظامی با چین شده است که سبب اعتماد و تفاهم بیشتر دو جانبه شود. مشاور امنیت ملی قصر سفید تام دانیلان در ملاقات امروزه خود با صاحب منصب بلند رتبه چین فان چنگلونگ در پکینگ در این مورد صحبت کرد. یک بخش مهم حفظ رابط عمیق و ایجاد مناسبات نمونه‌ای بین قدرت‌های بزرگ تضمین رابط سالم و با اعتماد بین قوت‌های نظامی دو طرف می باشد. تام دانیلان اظهار داشت دو کشور در برابر خطرهای غیر عنعنوی امنیتی از جمله حفظ صلح و مبارزه با دزدان دریایی باید با هم کار کنند. رئیس جمهور روسیه عازم به بشکک مرکز قرقیزستان شده است. ولادیمیر پوتین به هدف شرکت در جلسه غیررسمی سران سازمان پیمان امنیت جمعی به قرقیزستان سفر کرده است. یوری واشکاف یک مقام کرملین در صحبت با خبرنگاران گفت انتظار می رود پوتین در حاشیه این جلسه با رؤسای جمهور قرقیزستان و تاجیکستان به طور جداگانه ملاقات نماید. با گفته واشکاف انتظار می رود در این جلسه روی انکشاف اوضاع در افغانستان بحث شود. این بحث در حال می شود که نیروهای بین المللی به رهبری آمریکا برای خروج در سال 2014 از افغانستان آمادگی می گیرند. رئیس جمهور قرقیزستان روز دوشنبه گفت او و همتای تاجیکیش تصمیم دارند مسئله ساخت یک خط بزرگ ریل در جریان ملاقات روز شنبه مطرح شود. پایان اخبار.
ساعت 3:08 دقیقه به وقت افغانستان از رادیو آزادی را میشنوید و در ادامه ساعت امروز کابل باز هم شاهد تظاهرات صدها تن بود. این بار تظاهرات بر ضد برکناری رئیس پانزه علوم اجتماعی پانتون کابل.
امریکا قرضه حساب داده به صورت مطلق غلط است. پانتون کابل از خود پروسه داره، پروسیجر داره، لایحه داره، قوانین داره. خواست ما قبول نشد. اعتصاب دائمی است. یک استاد پانتون در درس میره.
از وزارت خارجه میپرسیم که در مورد اخراج صدها کودک افغان از ایران چه اقدام میکند؟ در رویدادهای جهان خواهید شنید که اختلافات میان کشورهای غربی بر سر بحران سوریه جدی تر می شوند. در برنامه ورزش از تازه ترین تحولات ورزشی افغانستان و جهان خواهید شنید و در برنامه آشیانه خواهید شنید که چه باعث می شود تا کودکان دروغ بگویند.
دروغی که میحال یادم است که استادات مرا دستم گفته کارخانگی تان واسم استاد کارخانگی نوشه کرد در خانه امانده دلالت کت نوشه نکده بودم.
با با عرض سلام و روز بخیر دوباره میزبان شما امید مرزبان در این برنامه از رادیو آزادی با شما هستم. همکارم امانه امیرزای هم به شما سلام میرسانه و آرزوی روز خوشتان را داره. امروز کابل باز هم شاهد تظاهرات صدها تن بود. این بار تظاهرات بر ضد برکناری رئیس پانزه علوم اجتماعی پانتون کابل، رئیس پانزه علوم اجتماعی فاروق عبدالله به دنبال اعتصاب غذایی 8 روزه معسلین این پانزه برکنار شد. معسلین به خاطر آنچه عدالت خواهی و آمدن اصلاحات میخواندند اعتصاب غذایی کردند. این اعتصاب آنها دیروز به پایان رسید. حالا امروز حدود 500 استاد و معسل پانتون کابل در مخالفت با برکناری رئیس پانزه علوم اجتماعی تظاهرات را از پانتون کابل آغاز کرده و تا ساختمان شورای ملی راهپیمایی کردند. همین حالا مصطفی بشارت خبرنگار رادیو آزادی را از استودیوی رادیو آزادی در کابل با خود داریم و جزئیات در این باره را از وی میپرسیم. مصطفی سلام، آیا تظاهرات به پایان رسید و نتیجه هم در آخر به دست آمد؟
سلام بر شما. قسمی که خودت یادآور شدی، بله، امروز باز هم کابل شاهد یک مظاهره از معسلین و استادان پانتون کابل بود. پس از آن که ولسی جرگه افغانستان وعده تعیین عیاد به هدف بررسی وضعیت پانتون کابل و ادعای معسلین سپرد، استادان و معسلین معترض این مظاهره را پیش از چاشت به پایان رساندن. شماره از معسلین و استادا ادعا داشتند که حکومت افغانستان در پی تقاضای یا در پی اعتراض شماره از معسلین پانزه علوم اجتماعی اقدام به برطرفی رئیس این پانزه کرده. در این مظاهره تعداد از استادان و همچنان فاروق عبدالله رئیس خود پانزه علوم اجتماعی اشتراک داشت و اونا هشدار دادند که اگر حکومت افغانستان به اقدام به برطرفی آقای فاروق بکنه، اونا دروازه پانتون کابل میبندن. در این خصوص با خود آقای عبدالله صحبت داشتیم، اونا در این مورد بیشتر میگن.
در صورتی که خواستای معقول قانونی پانزه علوم اجتماعی و استادای محترم پانتون و توهین کردنی که از طرف اینا به نام فاسد و دیگه شده، این پس معذرت خواسته نشه و از این صرف نظر صورت نگیره، استادای پانزه علوم اجتماعی و استادای پانتون کابل و بالاخره استادای پانتونای دولتی اطراف امکان داره به صنفا بدرسند.
خب پیش از این تعداد از معسلین پانزه علوم اجتماعی برای 8 روز در کنار ساختمان شورای ملی دست به اعتصاب غذایی زدن و آقای عبدالله را متهم به تعصب و قومگرایی در برابر معسلین کردن. یک تعداد از معسلین هم صحبت کردیم برایشان. حسین فکوری یکی از این معسلین معترض است که از رئیس پانزه علوم اجتماعی انتقاد داره و خودش در این مورد صحبت میکنه.
شخصی رئیس دانشکده علوم اجتماعی اکثر دانشجویان را توهین، تحقیر، تهدید میکردن و از هر گونه ابزار خشونت برای مهار کردن شاگردان استفاده میکردن که اینها نه تنها خواستای مشروع بر حق خود از جناب رئیس صاحب مطالبه بکنند.
خب اما رئیس پانزه علوم اجتماعی و یک تعداد استادان این ادعای مسئولین رد میکنن و میگن که اونا تلاش میکنن که با همچو حرکات سبب اخلال نظام تدریس در پانتونای کشور شوند. در این حال ولسی جرگه افغانستان امروز پس از تظاهرات گسترده در اطراف شورای ساختمان شورای ملی با تظاهر کنندگان وعده کردن که یک هیئت با صلاحیت از هیئت اداری ولسی جرگه و مشران جرگه تعیین میشه و اونا به پانتون کابل میرن و در اونجا تمام مسائل بررسی میکنن. هم ادعای مسئله اینه که در علیه رئیس پانزه علوم اجتماعی دارن و همچنان استادان که ایه دارارت میکنن هر دو طرف بررسی کرده و بعدن همچون یک گزارش را در این مورد تهیه میکنن. در این حال ای اظهارات بار نخست نیست که مسئولین پانتون کابل یا مسئولین پانتون های کشور دست به همچون تظاهرات یا حرکت های میزنن. سال قبل یک تعداد از مسئولین پانتون تعلیم تربیت در اعتراض به تغییر نام ای پانتون از سوی رئیس جمهور به نام برهان الدین ربانی اعتراض کردن و برای چندین روز دست از دروازه پانتون بسته کردن. اما پیش از این رئیس جمهور کرزی بارها تکرار بله. کرده است که تاکید کرده است بله. که باید از پانتون ها
بله تشکر بله. بشارت، فقط اندک از شاگردای اعتصاب کرده با ما بگو که کسایی که دیروز اعتصاب خود را پایین دادن حالا چه موقفی دارن و آیا چیزهایی را که میخواستن عملی شدنی هست؟
بله، دیروز یک آیت از طرف حکومت افغانستان در رأسش دکتر انگین دوتفرسپنتا، مشاور امنیت ملی، نعمت الله شهرانی، مشاور رئیس جمهور کرزی و همچنان عبید الله رامین، وزیر تحصیلات عالی به پیش ساختمان بله عبید الله بسیار بخشین با وزیر تحصیلات عالی در پیش مسئولینی که معترض بودن رفتن، اونا وعده سپردن که ما تمام خواسته های شما را برآورده میسازیم و مسئولین هم امیدوار هستن و منتظر هستن که تا چه وقت همو وعده های حکومت برآورده میشه.
بسیار تشکر. مصطفی بشارت خبرنگار رادیو آزادی از کابل گزارش میداد در رابطه با اینکه امروز کابل باز هم شاهد تظاهرات صدها تن بود. این بار تظاهرات بر ضد برکناری رئیس پانزده علوم اجتماعی پانتون کابل. رئیس پانزده علوم اجتماعی فاروق عبدالله به دنبال اعتصاب قضایی 8 روزه محصلین این پانزده برکنار شد. اما فضای سیاسی در داخل پانتون چگونه هست و آیا این موضوع از دیدگاه یک کارشناس چگونه بررسی می شود؟ نصرالله ستانکزی استاد در پانتون کابل همین لحظه در تماس تلفنی از کابل با ما هست. استاد با عرض سلام، خوش آمدید به برنامه. اندک درباره فضای پانتون برای ما بگویید، آیا واقعا آنچنانی که ادعا می شود این یک قضیه سیاسی بود یا فقط یک حرکت اصلاح طلبانه؟
من سلام خدا تقدیم میکنم. با تاسف باید بگویم که پانتون های افغانستان و بخصوص پانتون کابل به طرف سیاسی شدن در حرکت است. به این معنی که از بیرون زمانی که حلقات سیاسی یا گروپای سیاسی حتی دولت در امور پانتون ها مداخله میکنه، با وجودی که پالیسی و سیاست دولت افغانستان در ارتباط با سیاسی شدن پانتونی است که پانتون ها نباید سیاسی شد بلکه مرجع علمی باید باشه، اما عملا دیده میشه که وقت دولت مداخله میکنه، وقت حلقات دیگه مداخله میکنه، مانایش ایست که پانتون هم کوشش میشه که طرف سیاسی شدن بره. و متاسفانه که تا جایی که من احساس میکنم در پانتون گروپ های وجود داره که مخصوص در پانتون کابل که الهام از بیرون میگیرن و دست به اقدامات سیاسی میزنن.
یعنی به نظر شما یه حرکت یا یه اعتصاب غذایی یک حرکت سیاسی بود؟
مثلا شما ببینید وقتی که یک گروپ در حالی که مقررات وجود داره، در پانتون قانون وجود داره، لوایح وجود داره، در روشنایی از او باید چنین مشکلاتی که طبیعتا در محیط اکادمیک میآید بین محصل و استاد، بین جریان امتحان، در حقوق محصلین، این باید از طریق مقررات و قوانین حل فصل شود.
بله.
تصامیم نباید مورد سیاسی گرفته شود؟
بله، از گپ های شما چنین برمیاد که خود شما هم برخلاف فعالیت های سیاسی در داخل پانتون هستین. بعضی از محصلین اینطور ادعا میکنن و باور دارند که اندیشه های سیاسی جوانان از دوران تحصیل شکل میگیره. اگر در پانتون فعالیت های آغازین سیاسی را شروع نکنن، پس در کجا؟
ببینید، محصل یا هر فردی دیگه حق داره فعالیت سیاسی بکنه، اما پانتون موقف محصلیش یا موقف استادیش یا موقف کاریش در ادارات نباید به عنوان حربه برای سیاست کار بگیرن. من هیچ مخالف از این نیستم که محصل سیاسی نباشه، استاد سیاسی نباشه. این میتونه در بیرون فعالیت سیاسی کنه، عضو جریان سیاسی باشه، عضو حرکت سیاسی باشه، در پانتون از کتب مختلف سیاسی استفاده بکنه، مناظره بکنه، اما پانتون نباید حربه شود برای سیاست.
بله، پس چی باید کرد به خاطر جلوگیری از ادامه یا تکرار همچو جنبش ها در داخل پانتون؟
من نظر من ایست که من هیچگاه مخالف من فرزن اتحادی محصولیم که جنبه سیاسی نداشته باشه، به عنوان نهادی از جامعه مدنی هیچگاه مخالفش نیستم، اتحادی استادا رو تایید میکنم اگر وجود داشته باشه، اما یک نقطه رو تذکر میتونم و یه است که مقامات وزارت تحصیلات، پانتون ها و در مجموع دولت نباید که انعطاف بکنه در مقابل این که پانتون ها سیاسی شود. ما میخوایم یک نقطه در آخر، با وجودی که با سوال شما ارتباط نداره، اگه خدای نخواسته وضعیتی که به اواخر در پانتون مشاهدش هستیم یا در دای عاشورا شاهدش بودیم این دوام کنه، فضای پانتون ها خدای نخواسته به مرحله خواهد رسید که باز صدمه خاطر رسان در وحدت ملی مردم است.
بسیار تشکر استاد نصرالله استنگزی، استاد در پوهنتون کابل. از کابل در یک تماس تلفنی با ما بود. نظر وایره در رابطه با تظاهرات امروز و اعتصاب 8 روزه شماره از محصلین پوهنتون کابل شنیدید. امروز کابل باز هم شاهد تظاهرات صدها تن بود. این بار تظاهرات بر ضد برکناری رئیس پوهنزه علوم اجتماعی پوهنتون کابل، رئیس پوهنزه علوم اجتماعی فاروق عبدالله، به دنبال اعتصاب غذایی 8 روزه محصلین این پوهنزه برکنار شد.
اگر دموکراسی نمی بود،
استبداد می بود،
مردم تماما در تاریکی می مانند،
رسانه آزاد نمی شد،
مکتب دختران نمی بود، سرنوشتشان تاریک می بود.
رادیو آزادی حامی دموکراسی.
رادیو آزادی را روی امواج متوسط 12.96 و FM 100.5 میشنوید. ساعت 7 صبح تا 7 شام در 7 روز هفته. وزارت خارجه افغانستان میگوید که به زودی مسئله اخراج صدها طفل افغان از ایران را بررسی میکند. به تازگی مسئولان دفتر صحوی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در هرات گفتند که ایران بیش از 1000 کودک افغان را به گونه اجباری و بدون خانواده هایشان از آن کشور اخراج کرده است. در همین حال مشتان و جرگه افغانستان گفته است که به زودی وزیر مهاجرین را برای پاسخگویی در این مورد فرا میخواند. شرح بیشتر از جمشید حبیب زاده.
در حالی که دفتر صحوی کمیسیون حقوق بشر در هرات از اخراج صدها طفل افغان در 2 ماه گذشته از ایران خبر می دهد، اما وزارت خارجه افغانستان از این موضوع ابراز بیخبری می کند. احمد ضیا سیامک هروی معاون سخنگوی وزارت خارجه بر روز سه‌شنبه به رادیو آزادی گفت که برای صحت‌یابی این مسئله کار می کنند. آقای هروی میگوید که اگر چنین برخورده در برابر افغانها در ایران صورت گرفته باشد، آنان اقدامات لازمه را اتخاذ خواهند کرد.
وزارت امور خارجه از طریق نهادهای مربوط خود به این مسئله میپردازه و پیگیر قضیه است، در صورتی که منابع امنیتی و حکومتی افغانستان تایید کنند که چنین اخراج دست جمعی از اطفال مهاجرین صورت گرفته، وزارت امور خارجه این مسئله را به شدت پیگیری خواهد کرد و مقامات ایرانی در میان خواهد گذاشت.
مسئولان صحوی حقوق بشر در هرات به روز دوشنبه گفتند که در 2 ماه گذشته ایران بیش از 1000 طفل افغان را از آن کشور اخراج کرده است. مسئولان این کمیسیون میگویند که سال گذشته نیز بیش از 10000 طفل افغان بدون خانواده و سرپرست از سوی ماموران ایرانی به صورت اجباری به افغانستان انتقال داده شدند. چند پیش گزارش های از قتل حدود 10 تن و جراحت برداشتن تعداد از افغان هایی که میخواستند به خاطر کار به ایران بروند نیز به نشر رسید. گفته می شود که این افراد از سوی سربازان سرحدی ایران هدف قرار گرفتند. در این حال فضل هادی مسلمیار رئیس مشران جرگی افغانستان می گوید که برای بررسی هرچی بیشتر این موضوع در یک شنبه هفته آینده وزیر مهاجرین را فرا می خوانند. آقای مسلمیار این کار ایران را شدیداً تقبیح کرد و آن را به دور از اصل روابط بین المللی دانست.
در یک شنبه هفته آینده باید وزیر مهاجرین به مجلس عمومی فرا خوانده شود، به خاطر که موضوع بسیار جدی است. باید این روشن شود که برای حل مشکلات مهاجرین تا حال چی کردند و چی ضرورت است تا انجام شود، و این موضوع روشن شود که آیا وزارت مهاجرین واقعا می تواند که مشکلات این مهاجرین را حل کند یا نه.
در این حال عارف الله پشتون رئیس کمیسیون رابط بین المللی مشتان جرگه می گوید که بر روز سه‌شنبه مکتوب را عنوانی وزارت خارجه ارسال کرده و در آن خواهان گفتگو با مسئولان ایرانی شدند. از ایران همواره انتقاد شده که با مهاجرین افغان در آن کشور برخورد نامناسب می کنند و طی چند سال گذشته ده ها افغان را اعدام کرده است. شماری از مردم در مناطق سرحدی کشور به خصوص هرات می گویند که دولت ایران می خواهد از این طریق بر خانواده های افغان مقیم آن کشور فشار بیاورد تا ایران را ترک کنند. در این حال شماری از کارشناسان افغان میگویند که ایران به خاطر برآورده شدن اهداف سیاسیش دست به چنین اقدامات میزند.
پس از نشر گزارش از رادیو آزادی درباره اخراج بیش از 1000 کودک افغان از ایران، وزارت خارجه افغانستان میگوید این قضیه را بررسی میکند. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان به خبرنگار رادیو آزادی در هرات دیروز گفت که ایران بیش از 1000 کودک افغان را به گونه اجباری و بدون خانواده هایشان از ایران اخراج کرده است.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگی تان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی گزارش میتواند شما قضاوت بکنین. حالا ساعت 3:24 به وقت افغانستان است، درست 3:30 به وقت افغانستان. خبرهای فشرده خبرهای افغانستان و جهان را به شما خواهیم داشت و در نیمه دوم ساعت هم برنامه های آشیانه و ورزش را به شما داریم که این برنامه ها را فراموش نکنین. با نزدیک شدن زمان برگزاری انتخابات آینده ریاست جمهوری در افغانستان، احتمال آن وجود دارد که برخی از احزاب سیاسی در این کشور با هم ائتلاف کنند. بحث ها میان تعداد از احزاب در ارتباط به معرفی بهترین کاندید در انتخابات ریاست جمهوری ادامه دارند. اما اصول مشخص احزاب برای ائتلاف با هم دیگر چه بوده میتوانند؟ پیروزی به هر قیمت در انتخابات و یا پابندی به منافع ملی؟ تجربه انتخابات گذشته چه نشان می‌دهد؟ ستار فروغ در گزارش پاسخ این سوال‌ها را جستجو کرده است.
شورای همکاری احزاب و ائتلاف‌های سیاسی در افغانستان از همین حالا بحث‌ها را بر سر معرفی یک کاندید واحد برای انتخابات آینده در این کشور آغاز کرده است. با توجه به این مسئله، احتمال آن موجود است که بعضی از احزاب سیاسی در آستانه برگزاری انتخابات پیشرو با یکدیگر ائتلاف کنند. موین مرستیال، معاون حزب حق و عدالت، به روز سه‌شنبه بر رادیو آزادی گفت ممکن شورای همکاری احزاب و ائتلاف‌های سیاسی روی معرفی یک کاندید واحد به توافق برسند.
شورای همکاری احزاب سیاسی و ائتلاف‌ها نشست‌هایی دارند و امیدوار هستند که یک چارچوب را اینا تشکیل بدن در رابطه با نظام انتخاباتی سیاسی افغانستان که در او چارچوب روی یک تیم ملی، برنامه ملی و در نتیجه یک کاندید ملی با توافق برسند.
با شمول ائتلاف ملی، جبهه ملی و حزب حق و عدالت، 23 ائتلاف و حزب سیاسی عضویت شورای همکاری احزاب و ائتلاف‌های سیاسی را دارند. در این شورا اکثرا چهره‌های مخالف حکومت افغانستان جمع شدند و در گذشته بعضن در ارتباط با شفافیت انتخابات آینده ریاست جمهوری ابراز نگرانی کرده است. در همین حال دکتر عبدالله عبدالله، رهبر ائتلاف ملی افغانستان، میگوید شورای همکاری احزاب و ائتلاف‌های سیاسی بحث‌ها را در خصوص چگونگی برگزاری این انتخابات تشدید بخشیده و در بین اعضای این شورا توافق نظر موجود است.
کوشش‌ها در بخش‌های مختلف ادامه داشته، یک مجموعه بسیار کلان و با اعتباری از احزاب ائتلاف‌های سیاسی در شورای همکاری احزاب ائتلاف‌ها با هم همکاری دارند و رابطه ها را نزدیکتر ساختند و یک چارچوب را هم برای همکاری ها رویش کار میکنند و سران احزاب هر هفته یک بار با هم میبینند و نمایندگان احزاب هم با هم میبینند.
قرار است انتخابات آینده ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی افغانستان در 16 حمل سال آینده شمسی برگزار شود. به گفته کمیسیون مستقل انتخابات، روند ثبت نام کاندیدان این انتخابات در ماه سنبله امسال آغاز خواهد شد. تعداد از کارشناسان مسائل سیاسی در افغانستان در مورد ایجاد ائتلاف‌ها میان احزاب سیاسی در این کشور نظریات متفاوت دارند. دکتر فروغ بشر، استاد پوهنځی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون کابل، در زمینه چنین میگوید:
ائتلافات اگر بر مبنای یک ایدئولوژی مشترک، مفکوره مشترک، تعهد مشترک به میان بیاید که این شکل نژادی و قومی و قبیله‌ای را نداشته باشد و گروه‌های دیگر را از این منفی نسازد، این مفید خواهد بود. و اگر این به شکل قومی و قبیله‌ای و نژادی بیاید و منطقه‌ای بیاید، من فکر می‌کنم نه تنها که موضوع است بلکه افغانستان را تجزیه خواهد کرد.
تعداد کاندیدان انتخابات گذشته ریاست جمهوری در افغانستان به بیش از 40 تن رسید، اما سپس برخی از آنها از نامزدیشان به نفع کاندیدان دیگر منصرف شدند. به اساس گزارش‌ها در حال حاضر ده‌ها حزب سیاسی در افغانستان موجودند، اما گفته می‌شود از این جمله تعداد احزاب مطرح و فعال نبوده و ممکن کاندید هم در انتخابات پیشرو نداشته باشد و حمایت خود را از سایر احزاب اعلام خواهند کرد.
از پیام‌های شما.
سلام عرض ادب. چقدر شکایت بکنیم، هر روز شکایت از سیستم ترافیک شکایت بکنیم، از بی‌نظمی ترافیک شکایت بکنیم، از بی‌فرهنگی ترافیک شکایت بکنیم، از عدم بازسازی سرکای شهر کابل شکایت بکنیم، از عدم بازسازی سرکای ولایات از این شکایت بکنیم، ما زودتر کدام درد را برسانیم؟ ما فقط رادیو آزادی چشم امید ماست.
سلام به کارمندان محترم رادیو آزادی، امید هستم. از جمهوری اسلامی ایران تماس گرفتم. قرار بود که دولت تذکره الکترونیک بدهد تا چرا به قولش عمل نکرد؟
یکی از شنوندگان دائمی 7 تا 7 روز رادیوی شما می باشم. من یکی از اولیای شاگردان لیسه اونات شیرونوی داوود ولسوالی جاغوری هستم. معلمین لیسه بر علاوه معاشی که از طرف دولت دریافت می نماید، یک مبلغ پول هنگفت را به عنوان 8 جبری از شاگردان جمع‌آوری نمی نمایند که به 4 کاتگوری تقسیم نمودند. سنف اول تا سنف 3 مبلغ 250 افغانی، از سنف 4 تا سنف 5 300 افغانی و تا سنف 9 مبلغ 600 افغانی، از سنف 10 الى سنف 12 فی شاگرد مبلغ 950 افغانی و اگر پول را قبل از امتحان 4 ماه پرداخت نکند از صحنه امتحان اخراج میکند. خواهش میکنم صدای بنده را نشر نموده و موضوع را به وزیر محترم معارف و مسئولین محترم تلفنی در میان گذاشته تا مایان اولیای شاگردان از این 8 جبری معلمین خلاصی پیدا کنیم.
ساعت 3:30 به وقت افغانستان شد. رادیو آزادی را میشنوید. حالا هم فشرده مهمترین و تازه ترین خبرها با سید سمی عباس.
شماری از محصلین و استادان پوهنتون کابل امروز با راه اندازی مظاهره مخالفتشان را با فیصله اخیر حکومت در خصوص برکناری رئیس پوهنزه علوم اجتماعی ابراز کردند. وزارت خارجه افغانستان میگوید که در خصوص گزارشات تحقیق میکند که گفته میشود ایران بیش از 1000 طفل افغان را از آن کشور بیرون کرده است. مقامات حکومت افغانستان از اعلام کمک 100 میلیون دلاری کشور هندوستان به این کشور خبر دادند. مسئولان امنیتی ولایت جوزجان میگویند در نتیجه حمله مخالفان مسلح بالای یک پسته پلیس در شارهای شبرغان سر پل 10 پلیس کشته و زخمی شدند. یک کارمند دیگر واکسین پولیو در پاکستان کشته شد.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. فشرده خبرهای افغانستان و جهان را شنیدید. تفصیل این خبرها را روی صفحه اینترنت رادیو آزادی بخوانید و بشنوید. آدرس صفحه اینترنت رادیو آزادی هست azadiradio.com و یا هم azadiradio.org. وزیر خارجه روسیه پس از ملاقات دیروز با همتای آمریکایی خود در پاریس گفت که ترتیب دادن کنفرانس بین‌المللی برای صلح در سوریه کار دشواری است، ولی تلاش‌ها در این زمینه ادامه دارند، در حالی که تلاش‌های دیپلماتیک برای تدویر چنین یک کنفرانس در ماه آینده در ژنو ادامه دارند. مسکو امروز گفت که دور کردن تحریم فرستادن اسلحه به سوریه از سوی اتحادیه اروپا به چنین تلاش‌ها مستقیما آسیب می‌رساند. سلطان محمد سرور با تفصیل بیشتر.
مسکو امروز گفت که دور کردن تحریم فرستادن اسلحه به شورشیان سوریه از سوی اتحادیه اروپا و تلاش‌های تدویر کنفرانس برای صلح در سوریه مستقیما ضرر می‌رساند. وزیران خارجه اتحادیه اروپا روز دوشنبه موافقه کردند که تحریم فرستادن اسلحه به شورشیان در سوریه را تمدید نمی‌کنند، ولی درباره فرستادن اسلحه بیشتر به آنها کدام تصمیم فوری اتخاذ نشد. سرگی ریابکوف معین وزارت خارجه روسیه امروز گفت که دور کردن تحریم فرستادن اسلحه به شورشیان سوریه مسکو را مایوس ساخته است. او اتحادیه اروپا را که همه تعزیرات وضع شده به رژیم بشار الاسد را ابقا کرد به استفاده از معیارهای دوگانه متهم ساخت. ریابکوف به هر حال از دادن راکت‌های دافع هوای نو S-300 روسی به رژیم بشار الاسد دفاع کرده، گفت که چنین اسلحه یک نقش ثبات بخش در برابر مداخله خارجی ایجاد می کند. او گفت که این اسلحه جلو آن عده از بیباکان خاص را خواهد گرفت که به گفته وی سعی دارند نزاع سوریه را به یک نزاع بین المللی تبدیل کنند. در این میان آژانس خبررسانی فرانسه از قبل لؤی صافی، یک سخنگوی شورای ملی سوریه که از چندین گروه مخالف رژیم بشار الاسد تشکیل شده است، گفت این اقدام اتحادیه اروپا یک گام مثبت می باشد. اما او افزود که نگرانی در اینجاست که این گام بسیار دیر و بسیار کوچک پنداشته شود. در این میان سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه دیروز پس از ملاقات با وزیر خارجه آمریکا در پاریس گفت که تدویر کنفرانس بین‌المللی برای صلح در سوریه یک کار دشوار است. آمریکا و روسیه تلاش‌های مشترک برا انداختند تا مخالفان رژیم سوریه و مقامات این کشور را ماه آینده در کنفرانس در یک کنفرانس بین المللی صلح در ژنو گرده هم آورند. اما به هر حال تاریخ این گرده همایی هنوز معلوم نیست و اینکه چه کسانی در آن سهم میگیرند. سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه دیروز چنین گفت: این یک کار آسان نیست، این کار مشکل است، ولی من امیدوارم وقتی که امریکا و فدراسیون روسیه چنین ابتکار عملی را روی دست میگیرند فرصت موفقیت باشد. ما برای استفاده از این فرصت ها از همه امکانات خود کار میگیریم تا آنها درک شوند. حکومت بشار الاسد برای اشتراک در این کنفرانس ابراز آمادگی کرده است، ولی مخالفین رژیم بشار الاسد که درگیر اختلافات بینی می باشند هنوز به کدام موضع‌گیری متحد توافق نکرده اند و نگفتند که در این کنفرانس اشتراک می کنند یا نه.
از گزارش ها و اخباری که شما توسط اسمس از طریق شرکت اتصالات به شماره 818 بر رادیو آزادی فرستاده اید.
سمی الله از لوگر می نویسد: امنیت در برکی برک بسیار خراب است، از دولت می خواهیم تا امنیت را بهتر سازد. بنوشته سمی الله: طالبان حتی تدریس بعض مضامین را در مکاتب منع کردند. محمد امان امین مؤسس فاکولته اقتصاد پانتون ننگرهار می نویسد که علت عمده ناامنی در افغانستان بیکاری جوانان است. تمنا صلح دوست از کاپیسا نوشته است: در کاپیسا ناامنی گسترش یافته است. احسان از هرات می نویسد که ملت افغان باید بیشتر به اردو و دیگر نیروهای مسلح توجه کند، زیرا این نیروها با کمک مردمی نیاز دارند. و فیروز از کابل میپرسد که چرا جلوی مافیای مطبوعاتی در افغانستان گرفته نمی شود. و حالا هم برنامه آشیانه که بدون بالای آن برنامه ورزش پخش خواهد شد.
آشیانه برنامه برای خانواده ها.
تهیه کننده شمیلا جاوید.
با عرض سلام به شنونده های عزیز، خوش آمدید به برنامه این هفته آشیانه. این بار در مورد دروغ گفتن و اینکه چرا بیشتر اطفال دروغ میگن بحث خواهیم کرد.
وقتی بزرگا پیش روی از با دروغ بگویند، برای ازی ثابت میشه که ولی مردم دروغ هم میگن.
آیا راه های اصلاح این موزله موجود است؟
به این پا بگذارید سان بگوید که نه شخصیتی که هستم هستم.
در این برنامه این مسئله به بررسی گرفته می شود.
اشکدگان بالا شو.
نمایش کوتاه برنامه را در قسمت آخر برنامه نیز فراموش نکنید. همراهیمون کنید. هیچ انسان فطرتاً دروغگو نیست، بلکه دروغگویی را از محیط، خانواده، مکتب، دوستان و به طور کلی اجتماعی که در آن زندگی می کند یاد می گیرد و این خوی ناپسند به مرور زمان به عادت تبدیل شده و گاه تمام شخصیت فرد را فرا می گیرد. دروغگویی افراد هم از نظر عوامل، زمینه پیدایش و هم از نظر میزان شدت و ضعف با یکدیگر متفاوت است. در این برنامه آشیانه تای گزارشی روی عوامل مهم دروغ گفتن و راه‌های اصلاح این پدیده گپ‌های خواهیم داشت. این گزارش را که من شمیلا جاوید تهیه کردم و با صدای یک طفلی که دروغ می‌گوید آغاز می‌شود، همکارم فوزیه نوری آن را تقدیم می‌کند.
ما به خاطر فوتبال کردن می رفتیم، مادرم نمیمون و بانه مسجد رفتیم فوتبال چیزا کردیم، خوب ساتری کردیم، مادرم هم بانه کردیم که مسجد میری.
این صدای فرشاد بود که او واضح ساخت که چرا دروغ گفته است. یکی از عواملی که سبب می شود افراد به خصوص اطفال به دروغگویی عادت کنند، وجود الگوهای نامناسبی که همانا والدین و دیگر بزرگان خانواده‌شان هستند که ناخودآگاه و به طور غیر مستقیم زمینه دروغگویی را برای اطفال فراهم می سازند. زیرا خانواده اولین محیط تربیتی محسوب می شود و گفتار، رفتار و به طور کلی طرز زندگی والدین در تربیت و شکل دهی رفتار فرزندان مؤثر است. یکی از عوامل دیگر که موجب دروغگویی اطفال می شود ترس از والدین و دیگر بزرگان و یا هم رهبران مکاتب است که آنان می خواهند دروغ بگویند. عبدالله متعلم صنف 11 لیسی عبدالعلی مستغنی که با گفته خودش به خاطر ترس از معلمانش تا حال زیاد دروغ گفته است.
دروغی که میحال یادم است که استاد مرا در
گفتن گفت کارخانگی تان واسه مصاد کارخانگی نوشکم در خانه مونده درادت کیت نوشه نکرده بودم کارخانگی رو نمیشه خون انسان همیشه مطابق توسمقات پیش بره یک روز نه وقتش میشه که دروغ بگه تو صدا اون کلاشون فهمیده هستن اندک دروغ بگه میبم که چی میگن یا بعد یه صدای قار پیدا میشه خوب لدی میکنه.
آگاهان میگویند اطفال در آغاز فکر نمی کنند که در دنیا دروغ هم وجود دارد. آنان فکر می کنند هر فرد چیزی میگوید آن حقیقت دارد و غیر از حقیقت چیز دیگری وجود ندارد. داوود ناظم یک تن از ژورنالیستان افغانستان با تایید این گفته ها مثال در این زمینه آورده و آن را چنین ارائه کرد.
اگر به یک طفل یک خانگی که جور کرده باشه کس برش بگه که من ایرا ویران میکنم او چت میخیزه و اون نفر میزنه او نمیفهمه که این آدم برای ما دروغ میگه. اگر بفهمه که این دروغ میگه باز عکس العمل نشان نمیده، فکر میکنه که همه راست میگه. وقت بزرگا پیش روی از وا دروغ بگویه برای ازی ثابت میشه که ولی مردم دروغ هم میگه.
برخی استادان و معلمان نیز از دروغ گفتن شاگردانشان شکایت دارند. بنابر اظهارات این استادان بعضی شاگردان زمانی که وظیفه خانگی را انجام نداده باشند دروغ گفته و یک مشکل را پیشکش میکنند. نعمت الله یک تن از استادان یکی از مؤسسات تربیه معلم در این باره توضیحات دارد.
شاگردای خود معلم بوده مثلا ما یک کار خانگی یک موضوع سیمینار گفار میدن و میرم مطرح من که خوشی ما مریض است قصور ما پلی است فلانی ما میرا کم است امکان داره تا حدودی بعضی مشکلات داشته باشه، اما شاگردایی که در رده پایین هستن و پایگریز هستن یعنی میت یک دروغ جعلی رو جور میکنه که می ترحم استاد بالای خود چیکنه که یعنی ما میتر مشکلات از این پر. اما معلم چون قصاب بره هست شاگرد که گپ شروع کرد میفهمه که یعنی
روانشناسان به این باورند افرادی که در زندگی کمتر مورد توجه و محبت والدینشان قرار گرفته باشند از جمله کسانی هستند که دروغ میگویند و دروغگویی در دوران بزرگسالی هم امکان دارد به خاطر کمبود محبت در دوران کودکی و طفولیت باشد. شرف‌الدین عظیمی یکی از استادان روانشناسی در این مورد توضیحات دارد.
او میفهمه پدرش دوستش نداره، او میفهمه که مادرش دوستش نداره، او میفهمه که اگه ما به مادر خود حقیقت بگوییم اون ممکن برای مرد لاتکوب قرار بدن. یا مثلا در بسیاری مسائل در خانه وقتی که میمون می پدر مادر با بعضی لفظنیا و همچشمی و اینا یادآور میشه اولاد میفهمه که یعنی حقیقت خود وجود پدر و مادرم نیست. خوب است ما به کودک خود راستگویی صداقت و فواید صداقت یادآور شویم. خوب است که ما خود هم از دروغگویی خود آگاه باشیم که دروغگویی خود ما روی اولادای ما چه تاثیر داره. کوشش باید بکنیم که به اولادای خود امو علت را که اولادای ما یا هر کس دیگه بنابر او علت دروغ میگه او علت باید برداریم. ما به یقین دست من حیث اگر آنشناس که ما نیاز داریم چپ باشیم تا ای که دروغ بگویم. من نمیگم که تمام گپایت بر ما بزن، اما اگه میگی به ما راست بگو.
با گفته محمد طارق باشنده ی شهر کابل نه تنها اطفال بلکه بزرگ سالانه هم هستند که در مورد مختلف دروغ میگویند و ای افزود اکنون دروغ در میان اکثر مردم به خصوص فروشنده ها و دکانداران خیلی رایج شده و آنان به خاطر نفع بیشتر دروغ میگویند. چون و چرای این قضیه را آقای طارق توضیح میدهد.
من شخص خودم از یک کسی همیش گوشت میخریدم، گوشت مرغ. آمدم در شهر گوشت مرغ امروز از شهر خریدم مثلا کیلو 160 تومان. رفتم که بیگم مهمون زیاد مثلا یک کیلو گوشت دیگه‌ام بیارم. من که رفتم اون گوشت 190 تومان. دیگه تا به حال که من از آدم دیگه گوشت بخرم. به خاطر که دروغ گفت. در حالی که امروز من گوشت خریدم بلند نبود. حالا حتی راهی پیش دکاندار ترک کردم.
آقای طارق علاوه کرد. دروغ ریشه های اعتماد را می خوش کند، اما راستی، باور و یقین جامعه را محکم نگه داشته، محبت، صمیمیت، الفت و دوستی را به بار می آورد. از سوی دیگر عبدالرحمن باشنده شهر کابل باور خاص خود را دارد و میگوید مردان نباید برای زنانشان راست بگویند چی در مورد عایدات و چی در زمینه‌های دیگر زندگی.
یه سابقه در بین افرادش که میگه همیشه شما با خانمتان راست نباشین دروغ باشه. مرد باید همیشه از خانم خودم ماش خودت پت کنه، چرا که وقتی بگی من قرار ماش جرم تبون و سنجش میکنه خوینی خرج مصرفی متواقی شه بیار ما بودیم. چون اونا باید به خدمت مادر خواهر برادر اینا هم برسید. خانم تبون خوش داره که پول شوهرشو تبون پیش خود اونا باشه خرج خانه را کنه متواقی شه مصرف جان خود اولاد یا خوش ندارن که شوهر بدگه راه مصرف کنه.
عبدالوهاب باشنده ی دهمزنگ کابل گفت او دوستی دارد که اکثرا دروغ میگوید. به گفته عبدالوهاب این دوستش شاید در یک هفته کمتر راست بگوید.
یکی از دوستای ما هستن که همیشه که همراه ما میشینه و جمع از دوستای ما برشون میگه که در هفته یک بار راست میگین راست شما هم کدام خوشبخت یک برابر شد بر شما امو روز راست میگین. همیشه اونا میخواه که از همه دوستایی که مثلا در یک مجتمع شیشتمی باشیم بالا خود جلوه بده. هر شخص دیگری که در
اطرافیانشان هستن یا به خصوص من خودم به شکل تمسخرآمیز جواب میده، هیچ وقت ثابت نیست، در هر جا با کاراکترهای مختلف ظاهر میشه. ببینید که بسیار حالت مایوسی است، یعنی پرسان کنی که چی مشکل داری، مشکلی را میگه که اصلا اون مشکلی نبوده، اونقدر فکر نمیکنیم بالاش، میگیم ممکن دچار مشکلی که شدن شاید راست نباشه.
با همین ترتیب بسم الله کارمند ریاست موزیم ملی افغانستان میگوید مدتی قبل شخصی که خود را انجینیر معرفی کرده بود دختر عمه او را خواستگاری کرد، اما بالاخره بعد از تحقیق زیاد معلوم شد که این شخص انجینیر نه بلکه مستری بود.
یکی از دخترای عمه ما انجینیر بود، یکی از خواستگارای او آمد و پشت از اینکه بچه ما انجینیر است، وقتی که فامیل دختر به جستجو پرداختن و دیدن که این آدم نه ای چیزی نیست، این مستری برآمده، نه کدام فاکولته را خوانده نه کدام انجینیری است، و نمو بودن که یا بسیار خجل شدن. ما هم دیگه چاره نداشتیم چون پسر ما عاشق همی دختر بود و دیگه بود، گفتیم خود سر از حالی که تو دروغ بگی حیات زندگی از ایچی خواد شد، حتی او پیشم فامیل خود پیشم قوم خود خجالت کشید، حالت بود که همی زمین به اصطلاح چاک شود یک آدم داخلش در آید.
دروغ علاوه بر این که یک پدیده شوم اخلاقی و اجتماعی است و باعث بروز مشکلات در جامعه می گردد، از دیدگاه دین اسلام هم از جمله گناه های کبیره شمرده شده است. نورالله کوثر عضو اکادمی علوم افغانستان در این باره توضیح می دهد.
پیغمبر خدا صلوات الله و سلامه علیه ایر از جمله حرام ها و عمل نادرست شرعی را شمرده است. در یکی از مجالس در کشور جمهوری عربی مصر در محفل رسمی کسی یک کلمه دروغ گفت در ابتدای مجلس و همه اهل مجلس فهمیدند که کلمه نادرست است، پسان به خاطر از او 7 مرتبه دیگه دروغ های گفت که او دروغ ها هر کدامش یعنی خودش تکذیب میکرد و دروغ ها را، اخیرا دید که نشد گفت ما پوزش میخوایم که کلمه اشتباه شده از او. یعنی واقعا ما اونجا احساس کردم که چقدر خجالت آور است دروغ.
بنابر اظهارات آقای کوثر، برای این که پدیده دروغ از بین برود به مبارزه نیاز است و افراد دروغگو مدت به تمرینات بپردازند تا این عادت را از خود دور بسازند.
بعضی اوقات به خاطر شخصیت طلبی ها دروغ میگن، به این پا بگذار انسان بگه که نه شخصیتی که هستم هستم، نمیخوام که من شخصیت کاذبانه برای خود بسازم. یک خورده از مو حس خودخواهی ها خورده پایین برده. قدم سوم اگه از میمتین است که با خدای خود عزم کنه، هر کلمه ای که شما میگه ملائکه حفظی هستن که اونها را مینویسن و این باز در اعمالنامه انسان در روز قیامت به فیلم زندگی انسان ثبت شده و پیش روی انسان گذاشته باشه.
دروغ گفتن تنها راه نجات و یا رهایی از چالش های روزمره نیست. دروغ و اعتیاد به آن از مسائلی است که عواقب ناهنجار آن نه تنها به فرد بلکه به اجتماع بیشتر متوجه می شود. نباید دروغ گفت که پایان آن شرمندگی، و شرمندگی وضعیت است که غرور انسان را پایمال می کند.
بازیگوشی برخی از اطفال در طول راه مکتب و این که آنان با این گونه شوخی ها با کدام مشکلات مواجه می شوند در نمایشنامه این هفته تا جایی روشن می شود.
الله چی غورای کوای دان آدم میره
باشت که بالا شد تو باش که چند دانه گرد خوب بخورم خودم هم دایشا خود لال خوب کلان کنم شا باش که بالا شد
وای بچه را چی شده که خواهد او پیش میتر مچون چرا که نالش میکنه؟ بچیم چی شده؟
از درخت از کادم الله پایتم.
از امی قری هستی یا از کنم قری دیگه آمدی؟
از دی بالاستم، اما تا از مکتب رخصت شده از رو دیر میشدم، درخت غوره را دیدم به درخت بالا شده من افتادم.
وای جان، حالا تو را پدر و مادرت مکتب روان کرده بود یا غوره دوزی کرده؟ نه بیا بالا شو ده بایسکیلو که من تا را تا خانه تان برسارم مد من را دسته قوت کده که جانم. اوه استاد شده هم نمیتونی تو باش که من سر بایسکیل بشانم مد.
اوکا جان درد پای من خیر است، این حالا که خانه برم پدرم لطم میکنه، با خاطر که چند دفعه دگم از خاطر غوره کندن لط خوردیم، چطور کنم او خدا جان؟
من یک چاره میکنم بچیم، حال تو متوجه خود باش، اما تو یک واده کو امرایم
آسا ایستا کاکا جان
که دیگه از این به بعد این کارت تکرار نمیکنی. باز من پدرت میفهمانم که تو را نزنه.
سایست کاکا با خدا واده میتونم که دیگه تا که یادم باشه در درخت بالا نشم، حالا فهمیده که چقدر بد شد.
کجا کجا روان هستی و بیبر؟
بخیالم که باز سوراب کدام گله به او داده. سوراب بچیم چی شده؟
سلام بیادر جان، هیچ گپ نیست، خیر و خیرتیست. کمک پای سوراب جان اوگار شده و بس فقط پیش یک جکستوند ببرش یک دفعه یک پایش ببینه انشالله جور تیار بشه.
هی من خواه همیشه ایره گفته مکتب که میری راست هن پس خانه بیا در آورو شوخی های بیجایی نکو اما هیچ در گوشش نمیره که نمیره.
نه نه بیادر جان بچه تونی دفعه یک واده کده کتمه که دیگه ای کار هیچ وقت دیگه تکرار نمیکنه. بسیار از ای کارش پشیمون است بیادر جان. شما میگه که سخت نگیرین ببخشینش خیر است.
خوخه ای که ای دفعه واده کده که دیگه در رخ بالا نمیشه و ای کار نمیکنه ما هم خوی قضا علم نیستم. آخه پدر استم بیادر خود دیگه علا بچه زود بیا که ببرم دواخانه که اگه کدام دکتر پیدا شو پای تا ببینه
باش ما کمکتان شو.
بیا بیا در پشتم بیا بچه بی طرف ما کم بگی نزو میگردن آفرین. اه بیادر تو هم ببخشی که کتی ما به زحمت چیدی.
نه 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 چی زحمت هست باید همگی ما در تو وقتا یکی دیگه خود کمک کنیم. بره بره به خدا مسپارم شما را
زنده باشی خدا حافظ.
شنونده های گرامی اگر خواستید با ما نامه بفرستید آدرس های پستی ما کابل 1471 هرات 40 مزار شریف 19 جلال آباد 4 کندهار 22 و خوست و کندوز 1. خدا نگهدار.
شنونده های رادیو آزادی و علاقمندان ورزش یک سلام سرد بهاری بر همیتان. باز هم به یک برنامه دیگر ورزش با میزبانی من روبین احمدی خوش آمدید. در برنامه این هفته ورزش جزئیات بیشتر لیگ برتر کرکت هند را خواهید شنید. اما در آغاز بیاین تازه ترین خبرهای ورزش را از فرشته صادق پور بشنوید.
در جریان هفته جاری حمید رحیمی مشتزن افغان در یک بازی مقابل حریف روسیه‌اش پیروز شد. این رقابت در شهر هامبورگ آلمان برگزار گردیده بود که در 6 راوند ادامه یافت. حمید رحیمی در راوند ششم حریفش را از پا درآورد و کمربند قهرمانی را از آن خود ساخت. قبلا رحیمی مشتزن افغان 23 مسابقه کرده و از جمله در 22 مسابقه برنده شده است. سال محمد محمدی سنوکر باز افغان در مسابقات آسیایی این رشته به مرحله 8 بهترین راه پیدا کرده است. آقای محمدی تا حالا توانسته است حریفانش را از کشورهای عراق، کویت، اردن و قطر شکست دهد و به روز سه‌شنبه با حریف هندی‌اش رقابت می‌کند. این رقابت‌ها که در قطر برگزار گردیده است، رئیس خان سنزای سنوکر باز دیگر افغان نیز در آن شرکت کرده بود که در مرحله 16 بهترین این مسابقات حذف گردید. مسابقات تیم ملی جوجستوی به روز دوشنبه در فدراسیون زورخانه‌ای کمیته ملی المپیک آغاز گردید. سمی درعی عامر نشرات کمیته ملی المپیک بر رادیو آزادی گفت این مسابقات که با اشتراک 130 ورزشکار از 10 ولایت کشور برگزار شده است در 5 سبت برگزار می‌گردد. قرار است این مسابقات پس از 3 روز با انتخاب 60 ورزشکار برتر به تیم ملی جوجستو خاتمه یابد. و در خبری از جهان کرکت ممبئی اندنس توانست جام قهرمانی لیگ برتر کرکت هند را به دست آورد. به نقل سایت اینترنتی کرکت انفو در فاینال این مسابقات ممبئی اندنس با شکست چینای سوپر کینگز توانست جام قهرمانی این مسابقات را به دست آورد. در این رقابت ها 9 تیم شرکت کرده بودند که از یک ماه به این سو جریان داشت.
شنونده تازه ترین خبرهای ورزش بودید. تیم ممبئی ایندیانز در لیگ برتر کرکت سال 2013 هند توانست لقب قهرمانی را از آن خود کند. ممبئی ایندیانز با رهبری روهیت شرما توانست تیم کرکت چنای سوپر کینگز را در حضور حدود 70,000 تماشاچی در استادیوم ورزشی کلکتا شکست دهد و برای نخستین بار جام قهرمانی مسابقات را به دست آورد. می رویم به جریان این مسابقات و جزئیات بیشتر این موفقیت تیم ممبئی اندیانز را می شنویم. این نخستین بار است که ممبئی اندیانز توانسته است پرارزشترین جام مسابقه کرکت دنیا را از آن خود کند. روهیت شرما که رهبری این تیم را به دوش دارد شب یک شنبه بعد از برد این بازی جام این رقابت ها را به دست آورد. در کنار جام قهرمانی رقابت های لیگ برتر هند با تیم ممبای ایندیانز 10 کرور پول هندی نیز جایزه داده شد. روحت شرما میگوید
واقعا که این برام یک تورنمنت خوب بود و شخصا به من تجربه شد که یک تیم قوی را کنترل کنم. بازیکنان با تجربه در تیم هستند که با من همکاری نمودند تا در مجموع خوب بدرخشم.
انیل کومبلی مربی تیم ممبای ایندیانز میگوید بعد از تلاش های زیاد توانسته است که تیمش به این موفقیت دست یابد و بازی فاینال را برنده شود. او گفت
من باید فضای خوبی را میان بازیکنان مساعد می ساختم که این در گفتار نه بلکه عملا در بازی محسوس می شد و این وظیفه من بود که همه را یک جا ساخته و فکر می کنم که با این کار وظیفه خوبی را انجام داده ام. این یک مسابقه مشکلی بود اما باز هم ما قهرمان شدیم.
در بازی نهایی این رقابت ها کیرون پولارد خوبترین بازی را انجام داد و در اخیر به حیث قهرمان تیم جایزه ای را نیز از آن خود کرد. کیرون پولارد در این بازی ها در 32 بال 16 بش را انجام داد و توانست به حیث بهترین چهره این رقابت ها 500 هزار روپیه هندی را از آن خود کند.
این واقعا جالب است و این همان لحظه بود که ما در انتظارش بودیم. یقینا که بسیار تلاش کردیم، به خاطر این قهرمانی بسیار خواری کردیم و ما توانستیم که این قهرمانی را از آن خود کنیم. من شخصا به تمام دوستانم این قهرمانی را مبارک باد میگویم.
در مجموع در این بازی پولارد 60 دبش را انجام داده است و با انجام 149 دبش هدف از سوی ممبای ایندیانز در مقابل چینای سوپر کینگز، پولارد کمک بزرگی را به تیمش کرده است. در این بازی دووین براو از تیم چینای سوپر کینگز در مقابل ممبای ایندیانز توانست 4 وکت را بگیرد و قبلا که 32 وکت را در سطح کل گرفته بود توانست با کسب لقب بهترین بالر 1,000,000 روپیه هندی را نیز از آن خود کند. در این حال مایکل هسی بازیکن دیگر چینای سوپر کینگز با انجام 733 دوش زیادترین دوش را در این بازی ها انجام داده است و توانست 1,000,000 روپیه هندی را نیز به دست آورد.
واقعا این یک بازی بسیار خوب بود اما بدبختانه ما بازی را برنده نشدیم، اما قهرمانی ممبای ایندیانز را برای آنان مبارک باد میگویم. بازی خوبی بود و امید دارم که همچون رقابت ها ادامه داشته باشد.
در این حال شهزاده مسعود رئیس کرکت بورد افغانستان هم لیگ برتر کرکت هند را پرارزشترین رقابت میخواند و میگوید که آرزومند است در دور بعدی این رقابت ها افغانستان نیز در این بازی ها حضور داشته باشد.
کرکت بورد افغانستان هم خوشبختانه که در ارتباط با مسئولین IPL صحبت داشت که شخصا خودم که شان صحبت کردم و اونها در ما وعده دادن که در سال 2014 ما چند نفر از تیم ملی کرکت افغانستان هم انشاءالله به این مسابقات باز دعوت میکنیم و اونها را سهم میکنیم. افغانستان هم مال ظرفیت زیاد داره که در اینطور مسابقات نیاز سهیم باشه و ما امیدوارم که در سال آینده تیم افغانستان هم در اینطور لیگ خواهد گرفت.
تنها چیزی که بازیکنان تیم ممبای ایندیانز را در این رقابت ها غمگین ساخت ودا گفتن از چن تندولکر از اشتراک دوباره در لیگ آینده هند بود. او گفت که این مسابقات برایش عالی بود.
برای جام جهانی 22 سال انتظار کشیدم که هند توانست در آن برنده شود و این انتظار 6 ساله من بود که قهرمانی در IPL را داشتم که باز هم به این آرزو رسیدم. برایم بسیار خوشایند بود که ما توانستیم این بازی را برنده شویم و می خواهم بگویم که خوش گذشت و این مسابقات برایم عالی بود.
اسچن تندولکر 41 ساله یک تن از بازیکنان برتر هند است که با انجام 1,800 دوش توانسته است ریکارد جهانی را بشکند. با این بار تیم ممبای ایندیانز توانست در تاریخ 6 ساله لیگ برتر کرکت هند برای اولین بار جام قهرمانی را از آن خود کند. این رقابت ها با حضور 9 تیم کرکت هند که متشکل از بازیکنان مختلف جهان است در استادیوم کرکت کلکته از یک ماه به این سو آغاز گردیده بود. قرار است 4 تیم برتر این رقابت ها ممبای ایندیانز، چینای سوپر کینگز، رویال راجستان و سان رایزرز در مسابقات 20 اوور جهانی برای کسب جایزه قهرمانی اشتراک کنند. ایمیل آدرس ماست azadiweb@rfirl.org. روی این آدرس میتوانید تازه ترین خبرها و مشکلات موجود در بخش ورزش در مرکز و ولایات افغانستان را با ما شریک سازید. این بود برنامه ورزش این هفته. برنامه ورزش را هر هفته بعد از ظهر روزهای سه شنبه و چهار شنبه روی امواج متوسط 1296 و 100.5 FM از رادیو آزادی بشنوید. تا برنامه بعدی که باز هم من جوبین احمدی در یک برنامه دیگر ورزش در خدمت قرار میگیرم، لحظات خوش برایتان خواهانم.
از هفت تا هفت، هفت روزه هفته.
رادیو آزادی.